های قرآن به زبانهای مختلف، تفاسیر معروف، تلاوتهای متنوع و زیبای آیات قرآن، کشف الآیات، موضوعات علمی و جستجوهای موضوعی محتوای بیشتر این سایت ها را تشکیل می دهد.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما راهیان وادی قرآن و همسفران مسیر نور و روشنایی. ما در بحث‌های قبلی در محضر شما عرض کردیم که انسان به ضرورت عقلی و بر اساس آموزه‌های اسلامی باید مسیر بهتر شدن و برترین شدن را بپیماید و طی کند، و این مسیر هم ملاک‌هایی دارد. یکی از ملاک‌ها آن است که انسان به پیمانه‌ای که مسیر تقوا را می‌پیماید و طی طریق تقوا می‌کند به بهتری و برتری دست می‌یابد، و همین گونه از میان کارهایی که در پیش رو دارد در زندگی، کارهای خوب اگر شاق‌ترین و سخت‌ترین آنها را برگزیند بی تردید به مدارج بالاتر دست پیدا می کند. ولی سؤالی که مطرح می شود این است که آیا تنها تلاش فردی کفایت می کند یا عامل دیگری مانند راهشناسی و الگوهایی که انسان در زندگی به دنها اقتدا کند نیز لازم است؟ درباره عامل فردی و نقش خود انسان ما در برنامه های در محضر شما سخن خواهیم گفت. در اینجا به الگوها، شناسایی راه این الگوها و کتاب راهنما اشاره می‌کنیم و عرض می‌کنیم که اسلام ابتدا بهترین شدن را به انسان‌ها توصیه می‌کند و سپس با معرفی کردن برترین انسان‌ها عملاً می‌خواهد همگان در پرتو دین مداری و همانند سازی خود با الگوهای دینی حوزه اندیشه و معرفت خود را تعالی و تکامل ببخشند تا در نتیجه آن برترین افراد جامعه باشند. وقتی هر یک از افراد جامعه بکوشند بهترین فرد باشند، جامعه به صورت میدانی مسابقه همگانی در راه بهترین شدن در می آید. اگر هم هر یک از افراد نتواند بهترین شوند، دست کم در راه دستیابی به اون راه تلاش می کنند و مسیر را می پیمایند و در عمل محیط اجتماع میدان مسابقه خواهد بود برای زیبا شدن، برترین شدن و بهتر شدن. این روش می تواند از برخوردها و استکاک‌های اجتماعی جلوگیری کند و هر یک از افراد در راه نیل و رسیدن به این هدف نه تنها تزاحم بلکه همدیگر را یاری کند. و در این صورت است که رکود، احساس پوچی و افسردگی در چنین جامعه فروغی نخواهد داشت. این مقصود و این مهم تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه الگوهای دینی را در ساحت شناختی و در ساحت الگوگیری به کار بگیریم و از آنها استفاده بکنیم در جهت بهتر شدن. و این مطلب خلاصه آن تحت عنوان پیامبرشناسی و راهنماشناسی و الگوشناسی میتواند جای بگیرد که ما اون را در برنامه‌های آینده و پیش رو در محضر شما همراهان عزیز و گرامی بیان خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جهان تشکر از اینکه صمیمانه و با مهر امروز هم همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین برنامه در وادی نور را بشنوین. parstoday.com/dari. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
قرآن. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های رادیو دری را در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. با اعلام ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را به سران سه قوه ابلاغ کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، با سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تاکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. رئیس دوره سازمان همکاری شانگهای در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو این سازمان افغانستان را بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری های شانگهای خواند. شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان و رئیس دوره سازمان همکاری های شانگهای در آستانه نشست سران این سازمان در سمرقند تصریح کرد افغانستان بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای با شعار گفتگو و همکاری در جهانی به هم پیوسته قرار است پنجشنبه و جمعه این هفته 24 و 25 سنبله با میزبانی ازبکستان و با حضور سران اعضای این سازمان در سمرقند برگزار شود. ازبکستان اعلام کرد محموله 58 تنی از مواد غذایی را برای کمک به مردم افغانستان ارسال کرده است. رسانه‌های ازبکستان اعلام کردند با دستور شوکت میرزیایف رئیس جمهوری این کشور یک محموله 58 تنی مواد غذایی برای کمک به مردم افغانستان ارسال شده است. بر اساس گزارش‌ها کمک‌های بشردوستانه ازبکستان از مسیر گذرگاه مرزی حیرتان به ولایت بلخ در شمال افغانستان تحویل شده است. پیش از این هم رسانه‌ها در ازبکستان اعلام کردند بیش از 4000 تن کمک بشردوستانه شامل غذا، دوا و اقلام ضروری این کشور به افغانستان ارسال شده است. دولت آمریکا قرار است بخشی از ذخایر ارزی مسدود شده ی افغانستان را به یک بانک سوئیسی انتقال دهد. تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گزارش داد دولت آمریکا 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را به یک بانک سوئیسی به نام BIS می‌سپارد. در این گزارش آمده است که مقامات آمریکایی معتقدند دسترسی به این پول در چارچوب یک سیستم نظارتی بی‌طرف ممکن خواهد بود. گفته شده است که این تصمیم احتمالاً در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین بار مقامات حکومت طالبان با نمایندگان دولت آمریکا در مورد آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان گفتگو کردند، اما مشخص نشده که این گفتگوها تا چه حد پیشرفت داشته است. چند قبل هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود بخشی از ذخایر ارزی افغانستان را با بازماندگان حملات 11 سپتامبر اختصاص می‌دهد، اما این تصمیم با مخالفت محکمه‌ای در آمریکا مواجه شد. منابع صحی در ولایت فاریاب افغانستان از شیوع بیماری وبا یا کولرا در ولسوالی قیصار این ولایت خبر می‌دهند. منابع صحی در فاریاب گفتند بیماری کولرا در قریجات تامچی بابور، تامچی تنزایی و جگدلیک ولسوالی قیصار تا کنون 700 نفر را مبتلا کرده و جان 3 نفر را گرفته است. گفته می‌شود که مبتلایان این بیماری عمدتاً افراد زیر سن 18 سال هستند. ریاست صحت‌عامه ولایت کندوز از بهر بهبود عرضه خدمات صحی در این ولایت 4 کمیته را موظف نموده تا از روند ارزی خدمات کلینیک ها و مراکز درمانی شخصی نظارت کنند. مسئولان صحت عامه کندوز میگویند این تیم ها فعالیت هایشان را از مرکز این ولایت شروع کرده تا از شفر نویسی نسخه، گران فروشی دوا، نظافت، ادویه بی‌کیفیت و حصول اطمینان از افراد مسلکی و تکنیکی در داروخانه ها نظارت و با متخلفین برخورد قانونی نمایند. همکارم سمیه خاوری و گزارشی با این موضوع.
ریاست صحت عامه کندوز از بهر بهبود ارزی خدمات صحی در این ولایت 4 کمیته را موظف نموده تا از روند ارزی خدمات کلینیک ها و مراکز درمانی شخصی نظارت کنند. مسئولان در صحت عامه کندوز میگویند این تیم ها فعالیت هاشان را از مرکز این ولایت شروع کردند تا از شفرنویسی نسخه، گران فروشی دارو، نظافت، ادویه بی‌کیفیت و حصول اطمینان از افراد مسلکی و فنی در درملتون ها نظارت و با متخلفین برخورد قانونی نمایند. مسئولین می افزایند پس از چندین بار توصیه و اخطار برای برخی از ادویه فروشان و مراکز درمانی شخصی در این ولایت اقدام به فعالیت های عملی کردند و روند بررسی را از مراکز صحی شخصی و ادویه فروشان در این شهر آغاز ساختند. دکتر نجیب الله ساحل رئیس صحت عامه کندوز میگوید در پی نظارت تیم های بررسی شماری از ادویه فروشی ها در این ولایت بسته شده است.
این نمو یو سرسره تاثری کمپین په کندوز کې پیل کړی دی. هغه بی کیفیت درمل، هغه ناخوانه نقصې چې شفری نقصې وي، او هغه درمل چې قیمت یې لوړ وي، هغه درمل چې تاریخ یې تویری، نو هغه موږ عملي جمعو تېنه جمعوري کوو، او هغه درملونه چې بی کیفیت دوا عرضه کوي او خرڅوي، او هغه نقصې چې د قیمت نه ډېر لوړې خرڅېږي، هغه تاسو ګورې عملي چې موږ یې برلا کوو.
شماری از مالکان درملتون ها و مراکز صحی خصوصی در کندوز این اقدام ریاست صحت عامه را می ستایند و خواهان نظارت دوامدار اونها از این بخش ها هستند. اما از سوی دیگر شماری از مالکان داروفروشی ها در کندوز این اقدام تیم های صحی را غیر قانونی می دانند و می گویند ریاست صحت عامه برای صادر کردن جواز کار عملکرد ضعیف داشته و برای اونها فرصت مراجعه را نمی دهند. رحیم الله یکی از داروفروشان شهر کندوز است. او چنین می گوید: غلام ربانی نیست دارو فروش دیگری است. او نیز می افزاید:
غیر قانونی است. او آدم گرفت رفته، چه رقم حیات است، چه رقم ساعت هم است، چه رقم رهبری است. ما خود جواز نداریم. به خود رئیس ساعت هم معلوم است، برای ما وقت داده. چی گفت حالا بسته مگین دواخانه ما را بچه ایلا بسته مگین؟ تعمیر ضربه اقتصادی است. اما خود 9 نفر نانخور دارم.
باشندگان کندوز از حکومت میخواهند که بیمارستان های غیر معیاری را مسدود نمایند. محمد علی باشنده کندوز است. او چنین میگوید:
همین دوایی که ما میبر روز 200 به مرد کاری میکنیم، یک روز پیدا شد 10 روز پیدا نمیشه. خب آیا همین دوا به درد میخورن نمیخوره؟ این رقم باج آدم غریب این کجا کنه؟ ما می خوش هستیم که بندر خونه و فروخته شود. امی ملت بیچاره مشکل حل شوه. این سال پس زیاد گرفته و دیره پس بری ما.
به گفته مسئولان ریاست صحت عامه این اقدام پس از شکایت های مکرر مردم روی دست گرفته شده است و تیم های تشکیل شده پس از بررسی کلینیک های شخصی و ادویه فروشی های داخل شهر کندوز به مراکز درمانی و ادویه فروشی های ولسوالی ها نیز سر زده و عملکرد اونها را نیز نظارت و بررسی می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تشکر می کنم از همکارم آقای خاوری. معین وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت موقت طالبان از متوقف شدن 6000 پروژه این وزارت خبر داد. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
سید احمد مستقیم معین وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت موقت طالبان میگوید پس از توقف پشتیبانی نهادهای جهانی حدود 6000 پروژه این وزارت نیمه تمام مانده است.
د تحول راتللو سره سم کارونه در دې لګ نو تقریبا 6000 شاوخوا پروژه موږ نیمه کار لرو.
سید احمد مستقیم تاکید دارد 48 پروژه آبرسانی و همکاری یونیسف، وزارت مالیه و وزارت معارف به بهره برداری سپرده شده است که این پروژه ها برای نزدیک به 100000 تن آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی را فراهم کرده است و آنان توانستند با 30 نهاد برای فراهم آوری آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی و ارزش 69 میلیون دلار آمریکایی 44 تفاهم نامه را به امضا برسانند.
فعالیتونو پاک لدیرسو همکار و موسسو سره د اوبو حفظ الصحه او نظافت د فعالیتونو څلور څلوېښت تپاملیکونه لاسلیک شوي دي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د څښاک د اوبو حفظ الصحه او نظافت پروژې تطبیقوي.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهاد حکومت موقت طالبان همچنان از تطبیق 45 پروژه آبرسانی در 15 ولایت افغانستان با ارزش 195 میلیون افغانی خبر می‌دهند و می‌گویند حکومت موقت طالبان بارها با نهادهای جهانی برای تکمیل پروژه‌های باقی مانده گفتگو کردند، اما آنان تا هنوز حاضر به پشتیبانی نشدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان سفر می کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه این هفته در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی به ازبکستان می رود. سید ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی شوکت میرزیایف همتای ازبکستانی خود برای دیدار رسمی دو جانبه و نیز شرکت در 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به شهر تاریخی سمرقند سفر می کند. رئیس جمهوری ایران در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور ازبکستان ملاقات خصوصی با شوکت میرزیایف خواهد داشت و مقامات دو کشور در حضور رؤسای جمهور چند سند همکاری امضا خواهند کرد. رئیسی همچنین ضمن شرکت و سخنرانی در 22 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در روزهای پنجشنبه و جمعه در سمرقند برگزار خواهد شد با سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. نارندرا مودی صدر اعظم هند در نشست سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تروریسم تمرکز خواهد داشت. با گزارش روزنامه هندی تایمز، هند در اجلاس پیشروی شانگهای علاوه بر تعمیق همکاری‌های ضد تروریسم و بررسی مسائل افغانستان، پذیرش ایران در این سازمان و بر رسم شناختن کریدور شمال جنوب از بندر چابهار ایران را پیگیری خواهد کرد. این روزنامه هندی نوشت مودی در نشست پیشروی سازمان همکاری شانگهای در سمرقند بر تهدید ناشی از افرادگرایی هم تمرکز خواهد کرد. این روزنامه هندی افزود گروه‌های تروریستی هنوز در افغانستان کمپ‌های آموزش نظامی دارند. بر اساس گزارش این روزنامه مودی در این اجلاس با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با حضور کشورهای عضو آژانس آغاز شد. قرار است امروز نشست خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه نشست شورای حکام در وین برگزار شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً در گزارش ایران را به عدم تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل باقی مانده پادمانی متهم کرده و گفته بر همین اساس پیشرفتی در حل این مسائل صورت نگرفته است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پنجشنبه در واکنش به گزارش جدید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل طرفهای برجامی به تعهدات خود است و نباید از ایران انتظار داشته باشند وقتی به تعهداتشان عمل نکرده و تحریم ها ادامه دارد ایران پذیرای نظارت های فراپادمانی باشد. فرمانده ناتو در عراق با عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل اردوی این کشور در بغداد دیدار کرد. جنرال جیوانی ایانوچی امروز با سرلشکر عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل اردوی عراق دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش در این دیدار که نماینده ناتو در رأس هیئت همراه حضور یافته بود دو طرف درباره گسترش همکاری ها و هماهنگی ها و همچنین همکاری در زمینه آموزش و ارائه دانش نظامی به نیروهای عراقی در همه زمینه‌ها گفتگو کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
بمیرم در آرزوی تو باشم بدان و مدد هم جان که خاک توی تو باشم بدان و مدد هم جان که خاک توی تو باشم
دوستان و عزیزان شنونده همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت آمریکا
مشکل آمریکا نگاه از درون
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. دوستان این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/ در خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. اتهامات متقابل بایدن و ترامپ درباره به خطر انداختن دموکراسی در آمریکا. جنگ افروزی آمریکا در جهان، میراث واقعی 11 سپتامبر. و امتناع بایدن از معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز شنبه گذشته طی سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا با بیان اینکه بایدن دشمن واقعی کشور آمریکاست اظهار داشت. بایدن معتقد است که شعار ما یعنی آمریکا را دوباره عظیم کنیم امنیت کشورمان را تهدید می‌کند، اما این چپ‌های افراطی هستند که تهدیدی برای آمریکا محسوب می‌شوند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در فیلادلفیا با متهم کردن دونالد ترامپ و هوادارانش به افراط‌گرایی از شهروندان آمریکایی خواست که در انتخابات میان دوره این کشور افراط‌گرایی را ترد کنند. بایدن گفت ترامپ و جمهوری خواهان خطر کنونی آشکار برای دموکراسی آمریکا هستند. بایدن با توصیه به پرهیز از خشونت گفت این دست من و شماست که جلوی حمله به دموکراسی آمریکا را بگیریم. من معتقدم که آمریکا در نقطه عطف قرار دارد. بایدن گفت هواداران آمریکا را دوباره عظیم کنیم و وابسته به حزب جمهوری خواه مصمم هستند که کشور را به عقب برگردانند. عقب گرد به آمریکایی که در آن نه حق انتخاب وجود دارد، نه حق حریم خصوصی و نه حق پیشگیری از بارداری. کارشناسان میگویند به نظر میرسد فضای دو قطبی سیاسی شدید در آمریکا با اظهارات متقابل جو بایدن و دونالد ترامپ علیه یکدیگر و رد و بدل شدن اتهامات بزرگ علیه طرف مقابل التهاب بیشتری پیدا کرده و دو قطبی بی سابقه در جامعه آمریکا شکل گرفته است. نکته جالب این که هم بایدن و هم ترامپ مدعی هواداری از دموکراسی آمریکایی بوده و طرف مقابل را در معرض مخاطره قرار دادن آن متهم میکنند. جدای از این لفاظی ها، اما واقعیت این است که دموکراسی در آمریکا در سایه تحولات دو سال اخیر به ویژه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 و وقایع پس از آن، یعنی اعلام نتیجه رسمی این انتخابات با پیروزی بایدن، عدم قبول آن از جانب ترامپ و تشویق هوادارانش برای برپایی اعتراضات گسترده که سرانجام منجر به حادثه 6 ژانویه 2021 یعنی هجوم طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا شد، به شدت تضعیف شده و در واقع فقط اسمی از دموکراسی در بزرگترین کشور سرمایه‌داری جهان باقی مانده است. ضمن اینکه روز به روز بر نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا افزوده می‌شود. نظرسنجی جدیدی از شهروندان آمریکایی نشان می‌دهد 43% آنها فکر می‌کنند محتمل است که در یک دهه آینده جنگ داخلی در این کشور رخ دهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان خدمتتون هستیم با برنامه امریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. در ادامه برنامه نگاهی داریم به موضوع جنگ افروزی امریکا در جهان، میراث واقعی 11 سپتامبر. این هفته 21 سالگرد حادثه سپتامبر بود روز یکشنبه، حادثه‌ای که میتوان از آن به مثابه عاملی اساسی برای آغاز عصر جدیدی در روابط بین الملل یاد کرد. واقعه 11 سپتامبر 2001 منجر به شکلگیری روندها و رویدادهایی در عرصه بین المللی و منطقه‌ای به ویژه در غرب آسیا شد که همچنان و برغم گذشت زمان طولانی از این واقعه تأثیرات خود را باقی گذاشتند. میتوان این واقعه را نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا تلقی کرد. جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر و بهانه مبارزه جهانی با تروریسم رویکردی تهاجمی در پیش گرفته و اقدام به حمله به افغانستان و عراق نمود. در این به اصطلاح جنگ جهانی علیه تروریسم بیش از 1 میلیون انسان در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و یمن جان باختند. اما در رابطه با تبعات 11 سپتامبر تحلیلگران و کارشناسان میگویند که این حملات یک بحران وجودی عمیق در ایالات متحده ایجاد کرد که در پی آن واشنگتن مانند یک حیوان زخمی واکنش نشان داد و به جنگی باطلاقی علیه تروریسم دست زد و سرانجام به افول خود به عنوان یک ابرقدرت جهانی سرعت بخشید. دکتر قاسم مظفری کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
دقیقاً ببینیم که این فعلا جنگی که در درون خود کشور آمریکا به اصطلاح جریان داره، موجودگیری های شدیدی که جریان داره و سیاستمدارا و نخبگانشان و سناتورانشان و احزاب سیاسیشان به شدت دست به یخن رئیس جمهور فعلی آمریکا که عامل خروج به برنامه آمریکایی ها از افغانستان بودن انداختن، به همین معناست، همین موضوع را ثابت میکنه که آمریکایی ها به شدت در بحران شدید سیاسی واقع هستن و اون همه هزینه ها داره به هم فعلا دستاورد که هزینه کردن دستاورد از اونا ندارن و در سطح جهانی هم بدنام شدن و در سیاست های جهانی خودشان ناکام شدن و همه کشورهایی که مثل افغانستان و بعض کشورهای دیگه در حال هم پیمان شدن با اینا باشن بودن هستن، میبینن که امریکا ناجوان مردترین هم پیمان و به اصطلاح کشوری است که به اصطلاح نباید با اینا دنیا و کشورها پن گرفته باشن که با کشور نامردی مثل آمریکا نباید پیمان دوستی ببندن و قول دوستی بتن و با اینا روابط داشته باشن. ما این روزه دیدیم اوکراین بیچاره را هم به همین سرنوشت شوم افغانستان گرفتار کرد، وعده ها و ایتهاد داد اینگونه کمکت میکنیم آنگونه کمکت میکنیم. میبینیم که اوکراین یک کشور با اون همه رفاه و آرامش و آسایش امروز به خاکدان خاک تبدیل شده و آمریکایی ها هم در واقع کمک اساسی و اصولی و بنیادی را برشان نمی کنه و به اصطلاح امروز ملت اوکراین و کشور و دولت اوکراین در بدر شده و در نتیجه می بینیم که آمریکایی ها حقیقتا زمان افولی ناخرا رسیده و در سیاست گذاری های خودشان و موضوع گیری های خودشان با ایرانی ها هم در واقع بحث برجام و سایر موضوع ها و تحریم هایی که داشتن اینا به شکست مواجه شده. در عراق اینا شکست خوردن، در سوریه اینا شکست خوردن، در یمن اینا شکست خوردن. در هیچ جای از دنیا اگر ما شما محاسبه کنیم آمریکایی ها و سیاست مدارای آمریکایی دستاوردی که باید می داشتن ندارند و امروز مخالفینش و اونایی که رقبای آمریکایی ها مسلمان می‌بینیم که دست بالا و دست برتر را داره. بنابراین حالا فهمیده حساسیت اشتباه خودشان و این که چی گونه اشتباهی را مرتکب شده. باید در یک کلام خلاصه اگر بکنیم آمریکایی ها با شدت پایان عمرشان فرا رسیده و در سیاست بازی های خودشان در سطح ملی و بین المللی رئیس جمهورشان شکست خورده است و هیچ گونه در واقع اگر محاسبه بکنیم دستاوردی نداره. همه دوستای بین المللی را هم از دست داده، هم کشورهایی را که حمایت میکردن هم در اونجا هم با سیاست های ناکام خودش و داعش پروری که داشتن و تروریسم پروری که داشتن شکست خوردن. به او اهدافی که میخواستن برسن، چین را ناهم بکنه، به روس را ناهم بکنه، کشورهای آسیای میانه را بتونه ناهم بکنه، ایرانی ها را بتونه ضربه بزنه، به هیچ یک از این اهداف دست پیدا کرده نتونستن. یک کشور شکست خورده و در واقع در حال مزمحل شدن از فکر میکنم اگر به همین منوال چند سال دیگه هم اینا به پیش بره، آمریکا یقینا همون افولشان فرا رسیده و دیگه کشور مثل آمریکا را با این وبوحت و قدرت و عظمت و اینا نخواهیم داشت.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو درون. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان همراهان خوب رادیو دری، همچنان خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. این برنامه را دوستان عزیز البته به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه آمریکا نگاه از درون دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به امتناع جو بایدن از معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم جو بایدن مبنی بر عدم معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم قطعی است و تصریح کرد که این راه قوی ترین و مؤثرترین راه برای حرکت به جلو نیست. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گذشته گفته بود که روسیه نباید به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شود. سخنگوی قصر سفید با اشاره به صادرات مواد غذایی و حرکت کشتی‌ها از طریق دریای سیاه گفت که معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم می‌تواند پیامدهایی بر صادرات مواد غذایی داشته باشد. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم بر صادرات مواد غذایی تأثیر منفی خواهد گذاشت. موضع بایدن در عدم معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم در تعارض با موضع کنگره آمریکا در این زمین است. کنگره از ابتدای جنگ اوکراین روند فزاینده برخورد با روسیه را در پیش گرفته و در موارد مختلف خواهان تشدید فشارها علیه مسکو از جمله با اعمال انواع تحریم‌ها و نیز درخواست جدی درباره حامی تروریسم اعلام کردن روسیه بوده است. طبق قوانین آمریکا تعیین و معرفی یک کشور به عنوان حامی تروریسم در اختیار وزارت امور خارجه است. روسیه هشدار داده که چنین امری به معنای قطع کامل روابط واشنگتن مسکو خواهد بود. البته اقدام کنگره آمریکا در راستای خواسته رئیس جمهور اوکراین است که بارها در طول جنگ اوکراین خواهان حامی تروریسم اعلام کردن روسیه شده است. حامی تروریسم اعلام شدن روسیه از جانب دولت آمریکا تبعات و پیامدهای متعددی برای مسکو به همراه خواهد داشت. یکی از پیامدهای این امر توقف هر گونه همکاری و یا مساعدت بین آمریکا و روسیه از جمله در زمینه‌هایی خواهد بود که حتی تاکنون کمابیش استمرار داشته است. ضمن این که دولت بایدن نخواهد توانست هیچ گونه توافق و یا کمکی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اقتصادی روسیه مانند مسئله صادرات محصولات غذایی استراتژیک و یا کود شیمیایی این کشور داشته باشد. دلیل دیگر مخالفت دولت بایدن درباره این مسئله است که چنین اقدامی مذاکرات آینده با مسکو را بسیار دشوار و پیچیده می‌کند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
دوست می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نقطه قوت، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدید که برایان زمانی که یک طفل خرد بود با یک تکر یک دستش قطع شد. این اتفاق باعث تأثیر شدید پدر و مادرش شد. 10 سال زمان برد تا برایان با این مشکل به نوعی کنار بیاید. پدر برایان می دید که فرزند او بسیار مستعد است. او به همین خاطر با وجود مخالفت مادرش او را پیش یک استاد جودو کار برد تا به او جودو یاد بده. استاد این مسئله را پذیرفت و پدر برایان در ادامه به استاد گفت که از او تقاضا داره که کاری کنه که بچهش برایان قهرمان جودو شود. استاد جودوکار اگرچه که از این خواسته پدر برایان کمی متعجب شد ولی این مسئله را پذیرفت و با پدر برایان گفت که 1 سال بعد میتونه بچه خود با سکوی قهرمانی جودو بر رده سنی او ببینه. حال بشنوید ادامه داستان را.
چی بود که بدانی بچه نادان انداختی ها؟
کدام گپ؟
چرا بدان بچه ما انداختی که قهرمان میشه؟
مگم قهرمان شدن عیب داره زن؟
حالا من که گفتم که قهرمان شدن عیب داره. تو واقعا شرایط بچه ما را هنوزم درک نمی کنی؟ نمی فهمی که او یک دست نداره؟
چرا می فهمم؟ من یه گپ از این خاطر زدم که انگیزه داشته باشه.
آه خدای من، برایان یک نوجوان است، می فهمی که تو با یه گپت باعث میشه که او انگیزه خود بیخی از دست بده. وقتی برا با کلاپو ببینه که نمیتونه مثل دیگه بچه جودو کنه، باز چطور توقع داشته باشه که حتما باید قهرمان شوه؟
باشه بچشم، تو راست میگی، ما تسلیم. با خودت هست. یعنی بسیار خوب، ما دیگه یاد نمیکنم. خوب شد؟
چی بگویم؟ حالا که کل کارا رو کردی، هم بوریدی هم دختی. البته اگه با ما باشه، میگم هیچ حاجت نیست که بچه کلاپ بره.
چی میگی؟ ولی بچه ما با استعداد است، تواناست، میتونه.
آه 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 چی بگویم؟ ما همه چیز میفهمم. بچه ما با استعداد است، بچه خوبی است، با تلاش است. الهی خاک بچه خود شو. خب اگه دستکش قطع نمیشد شاید میتونست.
خواهش میکنم بس کن دیگه. غصه خوردن چیز را تغییر نمیده، چیز را حل نمیکنه. تا بال کم غصه خوردی مگم؟
چه کار کنم؟ چاره چیز دیگه؟
خب برایان عزیز، بچه قندیم، برای ما و مادرت بگو که به این 6 ماه چی یاد گرفتی جان پدر؟ منظورم ایست که از فنون جودو کدامش یاد گرفتی؟
راست میگه جان مادر، پدرت میگه که چی یاد گرفتی؟ یه چند تا از اون فنون که در کلاب یاد گرفتی خب پیش ما و پدر جانت هم اینجا اجرا کو که ما ببینیم میتونی اجرا کنی جان مادر؟
ولی استاد به من چیزی از فنون جدو یاد نداده، من نمیتونم اجرا کنم.
چی میگی بچم؟ یعنی چی که یاد نداده؟ خی بچم به این روزا کلاب میری چی میکنی؟
راست میگه جان مادر، پدر جانت با این همه زحمت تو را برده کلاب مونده که تو از فنون جدو چیزی یاد بگیری، او وقت تو میگی که او تو چیزی برات یاد نداده.
خب ما فقط بدنسازی کار میکنیم، استاد فقط همراه ما بدنسازی میکنه، میگه باید بدنم آماده باشه.
میگه که باید بدن آدم آماده باشه؟
بله.
این خود گپ درستی است. خب این مهم است که آدم بدنش قوی باشه، آماده باشه. بدنسازی هم مهم است، ولی یک ماه بدنسازی، دو ماه بدنسازی، سه ماه بدنسازی، نه که تمام وقت بدنسازی. بچم
نمیفهمم
چی بگویم. پدر جانت راست میگه بچم، چقدر بدنسازی؟ اما تو هم تقصیر داری مرد، چقدر تو گفتم که از این بچه خبر بگی، برو کلپش، سعی کن که امروزی چی کار میکنه، اما گوش نکدی دیگه.
راست میگه،
گپم پشت گوش انداختی.
البته قرار شده که سر از سبا با من فن یاد بده. میفهمین؟ استاد گفت که مسابقات محلی جودو چند وقت دیگه شروع میشه.
خب ای که خیلی خوبه بچیم، خدا کنه یک چیز برات یاد بده.
چی فایده جان پدر؟ تو خود از فنون جودو چیزی یاد نداری؟ فکر نمیکنم که در این مسابقاتم برسی.
نمیفهمم، ولی استادم گفت که نام مرا هم نوشته که برای از این مسابقات.
خدای من چی میشنم برایان؟ آخه یه چیرش خندیست که استادت کده. وقتی به خودت هیچی از فنون جودو یاد نداده چطور تانسته نامت را نوشته کنه؟ تو چی یاد داری که باید در مسابقات اجرا کنی؟
نه ای تو نمیشه، من خودم سبا میروم با استادش گپ میزنم.
حتما این کارا بکن، از اول گفتم برو پیش استاد از نزدیک ببین که همراه این بچه چی کار میکنه. تو که شرایط بچه ما رو میفهمی که خاص است. جان مادر تو برو به کارایت برس، برو قربانت شم.
خب بچشم من رفتم.
برو به این استاد بگو که حاجت نیست که به این مسابقه بچه ما رو اشتراک بده. اصلا چه لزومی داره که باید شرکت کنه وقتی یه چیزم به ای یاد نداده؟ چطور تانسته که نام شده مسابقه نوشته کنه و ایده مسابقه شرکت کنه او وقت شکسته بیایه پیش من؟ میفهمی چقدر سر رویش تاثیر بد میمانه؟
میفهمم، تو راست میگی، حق با خودت است. این قسمی برای روحیش هم خوب نیست. بره اونجا بازی رو ببازه باز چی میشه؟ معلوم است که سرش تاثیر بد میمانه.
خدای من اصلا طاقت دیدن اون لحظه رو ندارم. برایان من شکسته میشه، روحی خود از دست میده.
در مدت کوتاه باقی مانده تا مسابقات محلی استاد با برایان فقط یک فن از فنون جودو را یاد داد و تمام وقت هم صرف تمرین همون یک فن می شد. در مسابقات محلی جودو در میان بهت و ناباوری همگان برایان با همون یک فن موفق شد که حریفای خودش را شکست بده و به مقام اول دست پیدا کنه. سه ماه بعد برایان در مسابقات میان کلپا اشتراک کرد و با همون یک فن از رقیبای خودش پیش افتاد و باز هم به مقام اول دست پیدا کرد.
وای باور کن من خیلی استرس دارم. یعنی به نظر تو سبا چطور میشه؟
هیچ استرس نداشته باش خو، معلوم است بچه ما قهرمان میشه دیگه.
ولی من تشویشش دارم، مسابقات ملی است میفهمی؟ از سراسر مملکت های دنیا بهترین جودوکارای هم سن و سال برایان میایه و میفهمی هم که بچه ما یک دست نداره و فقط یک فن بلد است.
میفهمم، راستش از تو چی پنهان من خیلی تشویش دارم. تعجبم از است که این استاد چرا دیگه فنون به بچه ما یاد نمیده.
ایش ما هم نمیفهمم. میگم اگه خدای نکده سبا بچه ما نتانه مقابل عریفای خود خوب ظاهر شوه، باور کن که سر رویش خیلی تاثیر بد میمانه، رویش کلان از بین میره.
البته برایان بچه با روحیه است، ولی
کاش نمیماندیم که به این مسابقات شرکت کنه. کاش نمیماندیم.
ما با استادش گفتم، ولی گفت که شما هیچ فکر نکنین، به قول بعضی ها هیچ رأی نزنین.
خدا خودش به بچه که ما کمک کنه. من که دعایش میکنم که بازم موفق شوه.
مسابقات ملی جودو در رده سنی نوجوانان قرار بود که انجام شود و برایان هم یکی از شرکت کننده ها بود. اما چیزی که باعث نگرانی پدر و مادر او شده بود ای بود که بچه اونا علاوه بر ای که یک دست نداشت، فقط یکی از فنون جودو را می دانست. در حالی که در مسابقات ملی بهترین جودوکارای کشور جمع می شدن. ای که برایان شانسی بر قهرمانی نداشت، بر پدر و مادر برایان معلوم بود. اونا بیشتر تشویش داشتن که برایان با باختای زود هنگام خودش روحیش خراب نشوه و این ناکامی روی زندگی او تأثیر منفی نمانه. سرانجام روز مسابقات فرا رسید و برایان دمیان بهت و تعجب حاضران حریفای خودش را یکی پس از دیگری پشت سر هم شکست می داد و در نهایت هم به مقام قهرمانی رسید. اگرچه که همه از یه اتفاق شگفت زده شده بودند و جراید ورزشی مفصل به این موضوع پرداخته بودند، اما بیشتر از همه پدر برایان برش جای تعجب بود که چطور چنین چیزی امکان داره.
خب خیلی میخوایی بدانی که چرا بچه برایان موفق شد؟
بله برای مهم است دیگه نه؟
من فکر میکنم که شما فقط همه دست بچه تان که قطع شده را میبینین و اصلا به توانایی و استعداد بچه تان هیچ توجه ندارین.
استاد من میدانم که برایان بچه با استعداد است،
از همین خاطر پیش خودتان آوردم، ولی چطور میشه که یک نفر با یاد داشتن فقط یک فن بتانه قهرمان شوه؟
گوش کنه، اتفاقا دلیل موفقیت بچه تان همیست که فقط یک فن یاد داره.
یک فن؟ ولی
چون برایان فقط یک فن بلد است، تسلطش روی فنی که یاد داره خیلی زیاد است. میتونم به جرأت بگویم که کسی به تسلط برایان اگر بگویم که هیچ پیدا نمیشه خوب زیاده رویست، ولی کمتر پیدا میشه. دومی که برایان میدانه که فقط یک فن بلد است، بنابراین تمام تمرکزش انرژیش روی اونمو یک فن است.
سیست استاد، من خودم هیچ به این موضوع فکر نکرده بودم.
البته یک چیز دیگه هم هست.
بله بفرمایید.
راه مقابله با اون یک فن که برایان بچه تون یاد داره و خیلی هم به او مسلط است، ایست که حریف بتانه دست چپ برایان بگیره. و خودتان که میدانه که برایان دست چپ نداره.
راست میگین؟
بله، چون با او تکر اتفاق هرچی بوده دست چپش قطع شد. و زندگی باید بتانیم نقطه ضعف ما را به نقطه قوت ما تبدیل کنیم.
درست است، حق با شماست استاد. تشکر از خودتان.
زنده باشم.